أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس امام صادق علیه السلام و وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. ما من حرکت الا و انت فیها محتاج الى معرفت. هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو در انجام اون نیاز به معرفت دارید. انسان در تمام حرکاتی که میکنه که باید جذب و جلب منفعت بکنه، نیاز به معرفت داره. معرفت اون دریافت و فهمی هست که انسان رو در برخورد با معروف خود، یعنی اون چیزی رو که باید بشناسه، موفق میکنه. معرفت بارها عرض کردیم قدرت ایجاد میکنه، توفیق ایجاد میکنه. معرفت باوری است که انسان رو در برابر اشتباه و آسیب بیمه میکنه. اینکه امیرالمومنین میفرماید علیه السلام، میفرماید هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو در انجام اون نیازمند به معرفت هستی، غیر از علم هست. علم آغاز و ابتداء کار هست، یک وظیفه هست برای رسیدن به معرفت. العلم اول و دلیل، علم اولین راهنما هست. اینکه من برم سر کلاس کسی بشینم، مطالعه بکنم، کتاب بخونم، روزنامه بخونم، از چیزی به سخنرانی بشنوم، این کسب آگاهی و اطلاعات اولین وظیفه واجبه که انسان وقت بذاره واقعا بره یاد بگیره، خیلی مهمه. اما محصول باید چی باشه؟ باید معرفت باشه. ول معرفت و آخر و نهایه، معرفت بعد از علم به دست میاد. ما وقتی که میریم دانش کسب میکنیم، سر کلاس کسی میریم، سر جلسات کسی میریم، مطالعه میکنیم، کار علمی میکنیم، فهم ما، یعنی اون ذهن ما یه چیزی رو میفهمه. اگه تازه حواس ما پرت نشه، سکوت رعایت بشه کامل، استماع خوب صورت بگیره، انسان به فهم میرسه. چون رابطه بین انسان با علم چهار مرتبه است، اما در معرفت 5 مرتبه است. استاد وقتی میخواد چیزی رو بگه، رابطهش با شاگردها رابطه مادی است. یعنی الان وقتی که من دارم برای شما عزیزان سخن میگم، ما ارتباطمون از طریق یک ماده است به نام صوت. من باید صوتی رو تولید کنم، این صوت باید در فضای مادی هم باشه، حتما حرکت کنه به ماده شما، یعنی گوش شما بخوره. شما باید وقتی میخوره به گوش شما حواستون جای دیگه نباشه. چه بسا انسان میاد سر کلاسی میشینه، ذهن قلبش جای دیگه هست، ذهنش جای دیگه هست، صدا به گوش میخوره اما انتقالی صورت نمیگیره. خب حالا وقتی که به گوش خورد، من میخوام چه مطلبی رو بگم؟ من میخوام یه مطلب معرفتی و فوق عقلانی و الهی رو برای شما بگم. خب باید خودم اونو داشته باشم که بتونم بگم. پس من باید از اون مقام پنجم خودم که مقام فوق عقل هست تنزل کنم، میام به مقام چهارم که مقام چی بود؟ عقل بود. تصور میکنم که خب من برای این عزیزان باید چی بگم، برایش یک قالب علمی باید درست کنم. اون معرفتی که من دارم تبدیل میشه به عقل، بعد باید توهمش کنم، بگم خب حالا چجوری میتونم این رو منتقل بکنم، با چه معرف، با چه احساسی، با چه عواطفی، و بعد باید تخیلش بکنم، یعنی با چه الفاظی بگم، چه صوتی، چه الفاظی، خیال کنم اون الفاظی رو که میخوام بگم، بعد اون چه که خیال کردم رو، یعنی ماده بدون صورت، وقتی که خیالش میکنم حالا باید تبدیلش کنم به ماده. پس من 5 مرتبه میام پایین، از فوق عقل میام عقل، از عقل میام وهم، از وهم میام خیال، از خیال میام ماده. ماده رو به شما میدم، شما خوب دارید گوش میکنید. مثلا باید تصور کنم که برای این کسانی که اینجا هستن باید فارسی صحبت کنم، انگلیسی نگم، اسپانیایی نگم، عربی نگم، چون اون وقت انتقاد صورت نمیگیره. خب پس از بین صورت‌های مادی من باید ادبیات فارسی رو تخیل کنم، بعد تبدیلش کنم به ماده. حالا که به ماده تبدیل می‌کنم، شما ماده رو می‌گیرید، صوت به شما میرسه. شما بعد درست برعکس من عروج می‌کنید. من تنزل می‌کنم، قوس نزول رو انجام میدم، شما قوس صعود رو انجام میدید. اول میگید خب این چی میگه، یعنی اول باید تخیل کنید که داره چه الفاظی رو به کار میبره، چه کلماتی رو میگه، بعد توهمش میکنید، مجردش میکنید، بعد تعقلش میکنید، یعنی میگید که چی گفت، چه قانونی رو داره میگه، چه فرمولی رو داره میگه، چه اصلی رو داره میگه، تبدیلش میکنید به قانون، یعنی بگید آها حالا فهمیدم این داره اینو میگه. وقتی فهمیدی تو کدوم مرحله هستی؟ مرحله چهارم که مرحله عقله. میگیم آها رفتیم سر کلاس، گوینده چیزی رو به ما گفت، ما هم چیزی رو فهمیدیم، یادداشت کردیم، نوشتیم، فهمیدیم. مثلا داشت راجع به این میگفت که مثلا شرط انسانیت 3 چیزه، مثلا قانونه. ما از کجا بفهمیم انسانیم؟ یعنی بالاتر از فرشته ها. از کجا بفهمیم مؤمنیم؟ یعنی انسانیم. میگه آقا 3 تا شرط داره، 1 رحمانیت رو بگید. چیا بود یادتون که نرفته انشالله؟ بگید ببینم چی بود اولیش؟ رحمانیت و رحیمیت. دومی چی بود؟ آرامش. سومی چی بود؟ شادی. این که دین ما داره میگه. خب حالا شما الان اینو فهمیدید، فهمیدید که خب من اگر بخوام آدم باشم، علامت آدم بودنم که بخوام اندازه بگیرم آدمیت خودم و آدمیت آدمای دیگر رو، باید ببینم چقدر مهربونند، چقدر آرومند، چقدر شادند. این یه قانون شد دیگه، فهمیدین الان. خب پس دیگه از اینجا نمیفهم که چقدر ریش داره، عمامه داره، مثلا چادر سرش هست، مثلا انگشتر دستشه، مثلا مسجد میره، نماز میخونه، روزه. با اینا نمیشه آدمیت کسی رو در آورد. آدمیت یه محصوله که شما اونو تو روحت باید با خودت ببری تو برزخ. اونجا اگر مناسب برزخ باشه پذیرش میشه، و الا این صورت نماز و روزه و حج و اینا که نمیبرن که اونجا، که و تبدیل بشه به باطن. اون باطن چیه؟ رحمانیت و رحیمیت. دو چی؟ آرامش. یعنی دیگه حسود نباشم، مقایسه نکنم زندگیمو با کسی، مسابقه نذارم با کسی، به هیچ وجه رقابت با کسی نداشته باشم، خیال جلو افتادن از دیگران، جلو افتادن از دیگران، برتری نسبت به دیگران نداشته باشم. بعد عصبی نباشم، زودرنج و حساس نباشم. بعدم باید شاد باشم، باید قصه دنیا رو نخورم. اومدیم سر کلاس، معلم گفت چی؟ الغم مرض النفس. بگید. آها، یه بار دیگه بلند. اینو فهمیدی. خب حالا علی علیه السلام فرموده غم بیماری روح، آدمای غمگین مریضن، روحشون مریض. فهمیدیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود اللهم صل على محمد و آل محمد، فرمودند من بکا علی دنیا دخل النار، هر که برای دنیا قصه بخوره میره جهنم، میره تو آتش. بگید من بکا علی دنیا دخل النار. همه با هم. خب دنیا چی بود؟ گفتیم دنیا این چهارتاست، ارزش‌های جمادی، بگید، گیاهی، حیوانی و عقلی. این چهارتا ارزش‌های دنیایی هستند. اگه کسی برای اینا قصه میخوره، دیگران رو به قصه میندازه، این هم خودش جهنمی داره میشه، هم بقیه رو جهنمی میکنه. حالا مرد خونه است، مادر خونه است، پدر خونه است، دوست، همسایه است، مدیره. آدمی که قصه اینا رو میخوره دائما داره جهنم و عذاب برای خودش ذخیره میکنه. حالا اینو ما الان گرفتیم. اگر رفتی خونه دیدی هر چیزی که میخواد تو رو نامهربون بکنه، از رحمانیت و رحیمیت بیاندازه، رحمانیت و رحیمیت برای تو میشه یه ناموس. اگر رعایتش کردی معلومه که اون چی که یاد گرفتی از مرتبه قلب، عقل رفته مرتبه چی؟ قلب یا فوق عقلتون، یعنی تو اونو معرفت پیدا کردی که میتونی انجامش بدی. ولی اگه عرضه نداری انجام بدی، بعد از 10 ساعت، 15 ساعت، 20 ساعت، 30 ساعت کلاس عصبانیت و خشم رو گذروندی، کلاس کنترل فکر رو گذروندی، مثلا دوره دشمن شناسی رو گذروندی، باز وسواسی هستی، یعنی چی؟ اطلاعاتت خوبه، اما اون اطلاعات علم، دانشه. به چی نرسیده؟ به قلب و معرفت تبدیل نشده. علی علیه السلام میفرماید تو انجام صحیح یه حرکت به معرفت نیاز داری. پس باید قبلش دانش کسب بکنم. حالا اون دانش اگر رسید به قلبم میشه معرفت، باورش بکنم. مثال مردشور یادتون نره که زدم. ما هممون نسبت به مردشور اکثرمون چی داریم؟ تو مرتبه چی هستیم؟ مرتبه عقلیم، یعنی میدونیم مرده کاری نداره. بعد میگن خب حالا امشب اومدی منزل ما، عذر میخوام جامون کمه، اونجا تو اون اتاق بابام مرده و مادرم مرده، تو جنازه، شما امشب بید همونجا بخوابید. اگه گفت خب باشو میرم میخوابم، این میشه مرتبه چی؟ مرتبه قلبه، یعنی تا باور کردم دوتا شیئن، کاری هم با من ندارن. ولی مردشور تو مرتبه چیه؟ تو مرتبه معرفته. اون میباشم من میخوابم، من روزی 100 تاشو دارم میشورم از اینا، اصلا خودم خسته میشم روزا سرم میذارم رو پایی که اینا میخوابم. آها اینجوریه مردشور، راحته. پس اگه اومدی سر کلاس شدنی اتفاق افتاد، یعنی تو دیگه عصبانی نشدی، با زن و بچت خوب رفتار کردی، آدم مهربانی بودی، زبونتو کنترل کردی، افکارتو کنترل کردی، آرامش داشتی، حسادت نکردی، زودرنجی نداشتی، زندگیتو با کسی مقایسه نمی کنی، با کسی مسابقه نداری، دوست نداری از کسی جلو بیفتی، این میشه طرف به معرفت رسیده. ولی اگه یک کسی نه، همش تو ذهنش جهنم رقابت و مسابقه و حسادت و عصبانیت و زودرنجی و احساس بدبختی بیچارگی هست، این معرفت نداره، اصلا معرفت نداره. خب خدا میگه کنار من شاد باشید، همیشه با من آروم باشید، با من لذت ببرید از دنیا ها، حالا آخرت و خود خدا هیچ. پس من اگه کنار خدا نمیتونم آروم باشم، با داشتن خدا، با داشتن امام زمان، با داشتن اهل بیت، با داشتن یه عالم خانواده آسمانی، مقامات، این همه امکانات، آدم آرومی نیستم، آدم شادی نیستم، همیشه از زندگیم ناراحتم، نق و قر دارم. اون خدای من بهش معرفت پیدا نکردم. اون خدای چیه؟ یه خدای قلابیه، یعنی یه خدای هست که من فقط در حد ذهنم سر کلاس و حوزه و درس و دانشگاه شناختمش. اما اگه اون خدا عرضه داشت منو شاد کنه و کنار اون، من دیگه اصلا به کسی حسادت نمی کنم با داشتن اون، و به خاطر او کنار او عصبانی نمیشم، با کنار او میتونم شکممو کنترل کنم، شهوتمو کنترل کنم، حقوق اعضا رو بپردازم، حقوق مردم رو بپردازم. این نشون میده خدای من معرفت بهش پیدا کردم، دیگه خدای قلابی نیست. اگه روابط خانوادگی خوبه، این که پیغمبر فرمود هر چقدر از رابطه مرد و زن میگذره باید عشقشون بیشتر بشه، این یعنی معرفت توش هست که داره بیشتر میشه. اما اگه تنفر ایجاد شد یا عشق ساکن موند، یعنی معرفت از بین چیه؟ رفته. حالا خانواده همسر و و و خیلی چیزای دیگه. بس ببینید معرفت توانمند میکنه انسان رو. ما الان داریم رساله حقوق میخونیم، در بخش چی هستیم؟ در بخش حلال و حرام و شکم هستیم، داریم حق شکم رو میگیم. در حق بعدی حق عورت هستش. امام میفرماید شما در رعایت حق و در رعایت حق شکم، حق چشم، دست، پا، اینا که قبلا هم خوندیم، از خدا باید کمک بگیرید، استعانت از خدا داشته باشید. اما اگه خدای من به من همچین توانی رو نمیده، حلال و حرام و همینجوری قاطی هرچی دلم بخواد میخورم و عفت شکم ندارم و تسلط ندارم روی این بخش، یعنی اون خدای من نتونسته من کمک بکنه. من اصلا خدایی ندارم که ازش کمک بگیرم، یا اگرم هست عرضه کمک گرفتن ندارم، بلد نیستم چجوری کمک بگیرم ازش. پس اینو دقت بکنیم وقتی که ما میخواییم حقوقی که حالا امام سجاد 50 تا حقی رو که حالا چند تاشو خوندیم، چند تاش هم انشاءالله اگه عمری بود بخونیم، بخواییم رعایت بکنیم، حضرت میگه شما احتیاج به معرفت دارید. هر حرکتی دیگه، حالا یکی از حرکت ها تنظیم رابطه ماست با شکم، با نوشیدنی ها و خوردنی ها، غذا و لقمه. خب باید ببینیم این چیکار میخواد بکنید. صلوات خط بفرمایید. می فهمد که قبلا خوندیم این رو، من فقط میخوام توضیح بیشتر بدم. امروز این حق رو تمام کنیم. فرماد حقی که شکم تو بر تو داره این هستش که از اون برای شکم، از شکمت برای تقویت استفاده کنی، یعنی ضعف تو برطرف کنی، به زندگیت برسی، به کارات برسی. مثلا ماشین بنزین میخواد، شما 40 لیتر بنزین جا میگیره، 40 لیتر بنزین میزنی دیگه ها، داش استفاده میکنی، هر وقت هم خالی شد دوباره چند لیتر بنزین میزنی توش، داش استفاده میکنی. از شکم استفاده دیگری نکنی برای تقویت کارهات، بدنت استفاده کنی. فهمود که برای پر کردن یه ظرف چه از طریق حلال و چه از طریق حرام اقدام نکنی. اما باید پرش کنم، واقعا میخوام لذت خوردن رو ببرم، این باید پرش کنم. بعد فهمودن که در حد حلال هم که میخوای استفاده کنی باید رعایت اقتصاد رو بکنی، یعنی میانه روی رو رعایت بکنی، زیاده روی نکنی. خب میگه آقا ممکنه، خب حلاله دیگه، چه اشکالی داره من پرش بکنم؟ اینو پرش کنم. فرمود هیچ وقت به فکر پر کردن شکم خوده تا حلقوم و نادیده گرفتن دیگران نباش. ببینم، میخوام از قضا استفاده کنیم برای تقویت. بعضیا به تجاوز میرسن، یعنی قضا رو که میکشن حواسشون است که سر سفرم چند نفر دیگه نشستن، همه اون رو میخوان خودشون بخورن، میکشن جلو خودشون. چیزای مثلا اگر فرض فرمایید یه مقداری نوشیدنی هست، میبینید 2 لیوان میخوره بقیه نمیرسه. مثلا یه دونه شیشه مثلا 7 تا لیوانه، ما هم 7 نفریم، میبینید یه نفر برای خودش 2 تا لیوان میخوره. خب یعنی که میخواد پر کنه شکمشو، حواسش رو بقیه میخوان از این نوشیدنی، آب، دوغ، هرچی هست استفاده، سالاد، خورش، برنج، میبینید هر چقدر خودش میخواد پر میکنه. با این کاری نداره که به بقیه میرسه یا نمیرسه. خیلی ها سر سفره، اینقدر من حتی پدرها رو دیدم، اصلا فکر بچه هاشون هم نیستن، پدرها، حالا مادر نه، مادر همیشه فداکاری میکنه، اما پدر دادم، پدر پرخور دیدم که میگه با این مال شما و بچه تونه، وقتی میخواد بکشه فکر بچه خودش هم نیست حتی. و مروت و انصاف را رعایت نکن، رعایت فراموش نکن، یعنی حواست باشه که دیگران هم آدمان، اونا هم میخوان از این استفاده بکنن. بعد حضرت میخواد نتیجه رو بگه. حالا یک کسی اومد رعایت نکرد، چه اتفاقی میفته؟ خوب دقت کنید، فجایعی که اتفاق میفته. ما آدمایی داریم که ما همه آدم ها ظرفیت خلیفت اللهی شدن داریم، ما هممون این ظرفیت رو داریم که به معصوم میگیم ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، ما میخوایم مقامی که شما پیش خدا دارید برسیم. ما هممون این ظرفیت ها داریم، ما ظرفیت سبقت فرشتگان، ارتباط با فرشتگان، ظرفیت شهادت، همه اینا رو داریم، همه دارن. و خیلی ها میگن چرا ما نمیرسیم؟ این وقتی فکر میکنه که مثلا چرا این مثلا بعد 30 سال 40 سال میگه من که دزدی نکردم، هیزی نکردم، با ناموس کسی کار نداشتم، دزدی هم نکردم، چرا من رشد نمی کنم؟ ببین حضرت میخواد بگه که بسیاری از آدمایی که رشد نمی کنن کوچولو میمونن، ضعیف میمونن، تنبل میشن، استعداداشون از بین میره، برای این نیست که اهل هیزی و دزدی هستن، نه اینا غذاشون رو نمیتونن کنترل بکنن، خوراکی هاشون رو، و بعد از بسیاری از مقامات انسانی باز میمونن. حلال حلال هم میخورن، یعنی اصلا حرام خور نیستن. حرام رو که من قبلا هم توضیح دادم براتون که حرام با انسان چه میکنه. حرام باعث میشه انسان جلو خدا بایسته، پیغمبر خدا و امام معصوم رو سر ببره. شما وقتی یک کسی میشینه سر سینه امام حسین سر میبره، این آدم میدونید که این آدم جانباز لشکر امیرالمومنین بوده. یه زمانی امامش امیرالمومنین بوده و این تو لشکر امیرالمومنین با معاویه میجنگیده. حالا الان با پسر معاویه بسته نشسته داره سر پسر پیغمبر رو میبره، امام خودش رو داره میبره. حرام این کار رو میکنه با آدم. خیلی الان ما حرام نداریم، حرام قساوت میاره، پول خمس نداده، پول زکات نداده، پول شبهناک. نه، الان فقط داریم راجع به این حلالش صحبت میکنیم. میفرماید که زیرا نتیجه پرخوری چی هستش؟ دوتا چیز میگه که این دوتا کلید همه بدبختی های انسان در دنیا و آخرته. چی بود بگید؟ چیا بود؟ امام باقر فرمود کلید همه بدبختی های انسان در دنیا و آخرت دو چیزه. چی بود؟ آفرین، تنبلی و بی‌حوصلگی. درود خدا بر شما. حضرت می‌فرماید که نتیجه پرخوری تنبلی و کسالت است. اون که زیاد می‌خوره توانش و ارادش ضعیف میشه. و تو را از خیر و صلاح، اونجایی که به نفعت هست، مصلحتت هست، میندازه. الان مصلحت تو این هستش که امتحانات قبول بشی، بتونی بدن سالم داشته باشی، بتونی نشاط داشته باشی. ولی وقتی پرخوری میکنی دیگه حس ورزش و سحرخیزی و درس خوندن و اینا رو نداری. وقتی شام و تا خیر خیره میخوری دیگه تو نمیتونی بشی درس بخونی، که خوابت میگیره، خسته میشی، کسل میشی، سنگین میشی. میگه تو رو از این همه چیز ساقط میکنه. از خیر، یک، هرچی که خیره نمیتونی کار خیر خوب انجام بدی. دیگران خیلی راحت میتونن کار خیر انجام بدن، تو میگه بفهم، شما بفرمایید بید من خستم بخوابم، مثلا بعد از ظهر قراره بریم یه کار خوب انجام بدیم تو سطح شهر، مثل همین کلاسی که الان شما اومدید. یه ده میگه ما نمیتونیم، ما باید بریم بخوابیم. الان خوابن، الان خواب تشریف دارن، سنگینن. یا نه، کلاس هم میان، سر کلاس میخوابن، بعضی میان اینجا میخوابن. اینجوری هستش، بازم اون نمیذاره که وقتی هم سر کلاس میاد استفاده بخوره، همینجا میگیره رسما میخوابه. خب و نیکی خیلی مهمه، چیزی که ازش آفریده شدیم، و انجام اعمال صالح باز می‌دارد. یعنی خیر، صلاح و نیکی اینا هیچ کم نمی‌ذاره تو انجامش بده، چون سنگینه بدنت، ذهنت خسته است، روحت خسته است، نمیتونی این کار رو انجام بدی، چون به شکمت نمیتونی غلبه بکنی. خب چنانچه زیاده روی، حضرت می‌فرماید که چنانچه زیاده روی در نوشیدن هم همینطوره. یعنی اونا که علاقه دارن نوشیدنی های زیاد بخورن، نوشیدنی ها رو بخورن، مثلا 4 لیوان چای میخوره دفعه، یعنی چند تا نوشابه میکشه سر، زیاده روی در نوشیدنی ها، آب نوشیدنی ها، چی میشه؟ میفرماید مایه سخافت، یعنی حقارت تو میشه، احمقت میکنه، سخیفت میکنه، تحقیر میشی، کوچیک میشه شخصیتت، جون کار کردن، پرواز کردن دیگه نداری، نمیتونی. این که همیشه خواب میبینیم خیلی ها مثلا میخواییم پرواز کنیم نمیتونیم. دیدی بعد عزیزا میگن خیلی ها دیدیم پرواز میکردم میخواییم پرواز کنیم دیدیم مثلا نمیتونیم رو جامون بلنشیم، تلاش زیادی میکردیم مثلا 1 متر 2 متر بلند می شدیم ولی بعد دیگه نمی تونستیم اوج بگیریم. خب و جهالت و بیعقلی میشه، این باعث میشه انسان نفهم بشه، بیعقل بشه. یعنی چی؟ یعنی حتی اگه دانشم کسب میکنه، دانش به مرحله فهم نمیرسه. یه هرچی مطلب رو میخونم نمیفهمم، سر کلاس رفتم نفهمیدم صدا رو، چون اصلا این به عقل نمیرسه. انقدر بدن سنگینه، انقدر روح و درگیر بدن کرده که روح تو اون بخشای عقلانی که کار بیشتری میبره به میبره ناتوانه و ضعیفه. بیشتر فشار روح میاد روی مدیریت این چیزی که این خورده تا بتونه پس این بر بیاد. آخرش هم بر نمیاد، میشه انواع سرطان ها و بیماری ها و گرفتاری هایی که بدن رو درست میسازه. خب این مثال رو من قبلا هم زدم، ما مثلا شیرینی خوبه، لازم هم هست، چربی هم خوبه، لازم هم هست، نمک هم خوبه، شوری هم خوبه، لازم هم هست. ولی اگه از یه مرحله بگذره، همونها بدن رو نابود میکنن، همونها بدن رو نابود میکنن. همین شیرینی، همین چربی، همین نمک، همین غذا، همین انواع سرطان و بسته شدن رگ‌ها، بیماری قند، چربی‌ها، دور قلب رو میگیره، رگ‌ها رو میبنده، هزار تا بیماری دیگه که برای انسان ایجاد میکنه. خب بدن دیگه مشغول بیماریه، یعنی این روح دائما درد احساس میکنه، کسل، تنبل، بیحال، تو بخشای مختلف این مشغول مداوای این جسمه. یعنی روح مشغول این است که چجوری این درد رو تحمل کنه، چجوری این مدیریت بتونه بکنه وسط این همه بیماری و درد، دیگه به کار عقلی و علمی نمیتونه بپردازه. به کار عقلی و علمی، کار اوج گرفتن‌های علمی نمی‌پردازه. این آدم یه آدم بدبختی که همش باید دوا دکتر بده. حالا ما با همه مریضی‌ها اینطور نیست، ما با همه مریضی‌ها اینجور نیست. ما فکر نکنه کسی مریض شد، حالا یا سرطان گرفت یا مشکلات دیگه پیدا کرد، حتما مال پرخوری و بی‌تقوایی شد. نه، الان حیات صنعتی این بیماری‌ها رو خود به خود میاره برای خیلی‌ها. گفتم من وقتی سرطان خودم داشتم که آلودگی های جنگ و جبهه و اینا بود، بچه های 7-8 ساله هم اینو داشتم، با من شیمی درمانی میکردن. اونا مثلا من ازشون میپرسم اینا چجوری سرطان گرفتن، گفتن اینا مثلا تو محل زندگیشون کارخونه یه رنگ سازی بودن، دائما با رنگ سر. مثلا بچه هایی که هستن که با مواد رنگی زیاد سر کار دارن، خوراکی های رنگی که اینا همش هیچ وقت جذب کبدم نمیشه، پدر بدن رو در میاره، پدر مادر حالشون نیست، این رنگا رو میگیرن، این خوراکی های رنگی رو میگیرن، تو شیرینی ها، تو شکلات ها، توی نمیدونم پاستیل ها، توی خیلی چیزای دیگه. بچهای بیچاره مظلوم اینا رو میخورن، بعد دیگه به مرور زمان اینا سرطان می. بچه 8 ساله با رنگ سرطان گرفته بودن چند تاشون، واش میدرمونی میکردن. ما داریم میگیم، فکر نکنم حالا هر کس اینجوری هست حتما بی تقواس یا شکم اهل شکم چرانیه، نه، ولی میخواد بگه اونها اینا رو میاره، اون بی تقواییه، اون عدم عفت شکم این مشکلات رو برای انسان میاره. این از این به صلوات خط بفرمایید. بس دقت کنید، ما هم آسیب جسمی میبینیم هم آسیب روحی میبینیم وقتی که حق شکم رو ادا نمی کنیم، یعنی به عنوان نیر تقویت ازش استفاده نمی کنیم. میگیم حالا شما الان احتیاج داره، بدن سرده، امروز من شاید نزدیک 100 نفری رو دست دادم بهشون، باشون هم صحبت کردم، وقتی دست میدم بهشون میبینم که قالبشون وضعیتشون طبیعی نیست، دستا سرد، دستا تو این فصل الان دستا یخه، زبونا سفیده، بعد این نشون میده تغذیه خوب انجام نمیشه. بعد میگه خب حالا الان برات لازمه، این توی برنامه ها خیلی اومده از من گرفتن، مثلا میگم خب حالا مثلا این معجون رو باید بخورید دو ماه سه ماه، بعد مثلا برو کشمش بخور، مویز بخور، گردو بخور. میگه نخوردم، نه معجون خوشم نیومد، دوست نداشتم. این اسیر شکمه، این نفسش به شکمش غلبه داره. انسان باید خوراکی رو با عقل خودش بخوره نه با نفس خودش. یعنی اگه کوفتم هست، اگه تلخه، اگه تنده، اگه بدمزه است، چون برای بدنت لازمه بخوری، هی هم نققر نزنی. یعنی مرد گنده از 40-50 سالش میگه نه خوشم نمیاد بخورم از اینا. پس این اصلا آدم بزرگ نشده، این کودکه هنوز که منطبق طبعش غذا میخوره. میگه نه من مثلا کشمش چیه فیدن. بعد همین آدم مثلا یادمه یه بنده خدای همین جوری بود، بهش گفتم خواهی تو میخوای اینجوری وضعیت قلبت خیلی ناجوره، میخوای درست بشه بعد این داروها رو بخوری. بعد نمیخورد. یه موقع رفته بودم خونه شون، دیدم چیپس و پفک و از اینا زیاد رفته خریده. مرد گنده بعد مثلا خوده 60 سالشه، 60 خورده ای سال، بعد افتاد اونجا جلو ما هم گذاشته بود بفرمایید. حالا آدم یه موقع هستش که تنوعی میخواد، دوتا دونه بخوره، یه جای بی هم نداره، دوتا چیپس بخوره، دوتا پفک بخوره، دوتا 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 نه ها، چند تا دونه بخوره. اما این نه، این مثلا میگو من دوست دارم، من همیشه از این را میخورم. بوده خب اون چیزی به اون قویه که من براتون نوشتم اون رو نگو دوست دارم، گرفتم اما من ازش خوشم نمیاد. آدم و این آدم رو نابود میکنه. میگه سیب باید بخوریم، من سیب نمیخورم. سیب واجب ترین میوهی هست که انسان ها باید بخوریم. ما میوهی واجب تر، مهمتر، مؤثرتر در برطرف کردن بیماری ها و ایجاد قوت و قدرت مثل سیب نداریم. خرما و اینا نه، اون خرما اصلا یه چیز دیگه است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و آل محمد، می فرماید که اگر این را دیگه تو بحث شادی توضیح دادم، در بحث خوراک، نقش خوراک در شادی و غم، مراجعه کنید به همون بحث. الان دیگه بحث خوراک رو نمیتونم اینجا بگم براتون. می فرماید کسی که تو غذاش، حضرت فرمود، خرما نباشه همیشه گرسنه است. تا میگم مثلا من هیچ وقت الان خرمام دوست ندارم میخوام، هیچ وقتم گرسنه نبودم. گرسنه هست، پیامبر داره تخصصی معنا میکنه، میگه این بدن چیه؟ این بدن محتاجه، یه عالم کمبود داره. این آدم اندازه سه نفرم میخوره، ولی وقتی دست میدی بهش، وقتی زبونش رو نگاه میکنی، وقتی که روابط جنسیش رو میبینی، وقتی خلق و خوش رو میبینی، میبینی اصلا این بدن داغونه داغونه. بد اخلاق، زود رنج، عصبی، احساس خستگی داره، احساس پوچی داره تو زندگیش، دائما افکار منفی داره، دائما غصه میخوره، یه عالم چیزای خوب داره کوره، اینا رو نمیبینه، و یه عالم چیزای بد اصلا نداره، برای خودش میتراشه اینا رو، میسازه تو زندگیش، فقط به خاطر اینکه عفت شکم نداره. یعنی غذاش اون چیه؟ پیامبر میفهمه شما وقتی خرما نمیخوری بدنت همیشه نیازمنده، ولی پرخوری هم بکنی. خرما برای تمام بخشای جسم و روحت لازمه. میگم دوست نداره خرما بخورم. خب آدم عاقل، حالا مثلا غذا نمیخوای بخوری، دو سه تا دونه خرما بخور باشه، یه وعده هم غذا نخوری خیلی هم خوبه. به جای یه وعده غذا سه تا دونه، حالا فرمودن فرد بخورید در بعضی از روایات، میخوام رعایت بکنیم. حالا اگه زوجم خوردیم عیبی نداره ها، ولی اینجوری اگه گفتن خب حالا 5 تا دونه میل کنید، خب خیلی خوبه دیگه. بدن بدون خرما بدنیست محتاج و گدا همیشه، یعنی یه جایی کم میاره این بدن، تو کار فکری، تو کار مغزی، در روابط دیگه‌ای که انسان داره کم میاره. حالا این اصلا این آدم اصلا اهل خرما خوردن نیست، میگه به خوشم نمیاد، اهل پیاز خوردن نیست، میگه حضرت این همه سفارش میکنه نمیخونیم، من اصلا پیاز خوشم نمیاد، اونم باید اگرم بخورم باید پیاز داغ به زرد نخور باشه، یعنی سرخ کرده سرطانزاشو دوست دارم اما خام سالمشو دوست ندارم. میبینی اصلا نمیخوره، فلفل نمیخوره، میوه نمیخوره، سیب نمیخوره. سیب بذارن جلوش تو میوه ها میگرده، دیگر چیزها رو میخوره اما از سیب تقوای خوردن سیب رو نداره، چون این اسیر مزه است. در حالی که آدمی که عقلانی هست 10 میوه بذارن جلوش اول چی رو انتخاب میکنه؟ معمولا آدم عاقل، حالا استثناء رو کاری نداریم، معمولا اول چی رو برمیداره؟ باید دستش بره سراغ سیب رو برداره. سیب رو برداره، سیب خوبه، زیادش هم خوبه، آدم چند تا دونه بخوره، ولی حداقل یه دونه شو بدن واقعا واجب لازم داره، اصلا نمیخوره. ولی مثلا میره میوه های سرد رو اجابت میکنه، پرتقال میخوره، نارنگی میخوره. به نارنگی که میگن شهید اول، یعنی اونایی که اول سرش بریده میشه میخورن، یعنی تو اونجا هم تنبله، میخواد یه چیزی بخوره که با تنبلی سازگار باشه. ولی خب حالا سیبو باید پوست بگیره، چون سیبای الان شما همونجور که دستتون میگیرید حتی شسته، یه چاقوی با آرامش رو پوستش که بکشید میبینید یه عالم واکس سفید داره. حالا بعضیا من دیدم تو خونه هاشون یا تو اصفهان دیدم سیبو از خونه خودشون کاشتن، واکس هم نمیزنن، اون با پوست خوردنش فوق العاده است. ولی الان پوست اینا که از جد ما میخریم از بیرون، شما هر کم سیبو که بگیرید یه چاقو اینجوری بعد روش بکشید، روی پوست آهسته بکشید، میبینید که یه ماده سفید رنگ حتی وقتی شستیش جمع میشه روش، میاد بالا رو چاقو جمع میشه سفید. اون واکسی است که میزنن برای اینکه اینو بتونن تو انبار مدت‌های زیادی نگهش دارن. خب این باید به کاری نیست، اینو دیگه چاره‌ای نیست، نمیشه با واکس بخوری که اون خودش سرطان‌زاست. حالا مجبوریم سیب پوست‌کنده بخوریم، آب میوه بخوریم، سوپ آب سیب بخوریم، پوست‌کنده بگیریم، حالا فالوده سیب بخوریم، چیزای دیگه. ولی اینا لازمه. وقتی میگی خیلی همت اینو ندارن، الان اومده میگه کمخونی دارم، سرگیجه دارم، سردرد دارم، عصبانیت دارم، زودرنجی دارم، حالم خوب نیست، افکار منفی دارم، خوابای بد می‌بینم، این خب برو یه ماه این فالوده سیب بخور. فکر می‌کنم الان باید بشینی براش درس اخلاق بذاری یا بفرشیش روانشناس اون قرصا بهش بدن که این دائما داغون بشه. قرصا پوست بدن رو میکنه، پدر بدن در میاد اون قرصا. خب برو یه فالوده سیب بخور، برو این معجون رو با از شیر بخور. شیر دوست ندارم، همین اطفارایی که الان همیشه شیر دوست ندارم، اینو نمیخورم، اونو نمیخورم، اینو چی دوست ندارم. بعد همش آشغال خوری، همین معجون رو با شیر که من توصیه کردم حتما با شیر خورده بشه. اصلا اون معجون خوشت نمیاد، عسل خوب پیدا کن با شیر صبح بخور، سیب بخور، فالوده سیب بخور، یه ماه دو ماه بخور تا خونسازی بشه تو بدنت. خونسازن دیگه با چی؟ نمیخوره. آقا شما سیب رو رنده بکنید، یه مقدار گلاب توش بریزید، گلابی که این همه بهشتیه، یه قاشق عسل روش اضافه کن. معجون فوق‌العاده است، میخوری خونسازی میکنه، بدنت گرم میشه، خلق و خود خوب میشه، اخلاقت خوب میشه، بدنت چابک میشه برای کار عقل. میگه دوست ندارم. نوعا من وقتی سوال میکنم برنامه رو میگم انجام دادید، فقط اینجوری میکنم، آره برنامه‌تون استاد انجام، میگم چیشو انجام دادید؟ ذکراشو گفتم. یعنی نفس تنبل فقط سوال همین میره، ذکر راحته یا روزانه تو ماشین همینجوری اون توجه نمیکنه. کاش اون ذکر اگه ذکر با توجه گفته بشه خودش معجزه میکنه. اون ذکر شما وقتی میگه یا دافع، من برات نوشتم بگو یا دافع، یعنی خدای دفع کن همه چی از زندگی من، یا مانع، خدا یا مانع باش. پس چرا الان میگه من همش خوابای بد میبینم؟ چرا میگه رزق و روزیم هنوز خرابه؟ خب تو ذکر نگفتی، گفتی یا میسر، اما چجوری گفتی؟ هیچ اصلا نفهمیدی چی گفتی. التجایی نداری، ذکرتو بی توجه داری، این کارو میخوب جذبم نمیشه. حالا همونش هم که با تنبلی درست نگفته، باز مشکل شیش ماه پیش سر جاش. باز روز زودرنجی ها، دعوای خانوادگی با باباش، خواهرش، مامانش، دختر خالش، پسر خاله، سر جاش شد. بابا جناقش جاری بود. تو دو ساله داری کلاس میایی، دو تا برنامه گرفتی، سه تا برنامه گرفتی، هنوز درگیر خاله خاله بازی هستی، هنوز همون آدم سه سال قبل، دو سال قبل، همون آدم لجباز، همون آدم هیچ تغییری نکرده. پس این خیلی مهمه که امام ما داره به تو میگه اگه تو میخوای موفق به کارهای صالح بشی، پرواز کنی، اوج بگیری، از گناه و نفسانیت و تاریکی، رذالت، سخافت، پستی، بیعقل دور باشی، غذاتو کنترل کن، رو غذات، رو شکمت کنترل داشته باشه. و الا تو حوزم که بری مجتهدم بشی، باز همون آدمی، فرق نمیکنه، همون آدمی، فرق نمیکنه. تو بلد نیستی با شکمت کار کنی. اینه که ما استاد لازم داریم. معصوم از اول میشینه رابطه ما رو با اشیا معرفتی تنظیم میکنه، یعنی ما رو به معرفت میرسونه، میگه رابطه تو باید اینجوری تنظیم بکنی. هی نه بگو مثلا من چه گناهی کردم، چرا اینجوریه، چرا خوابم بده، چرا اصلا نمیتونم به عصبانیتم غلبه کنم، چرا اصلا نمیتونم شاد باشم، چرا همش درگیر میشم، چرا همش میپرم به این و اون، یا اگه کسی یه چیزی میگه زود ترس برم میداره، زود غصه دار میشم، عصبی میشم، میرم به گوشه میشینم گریه میکنم، من چرا اینجوریم. بابا خیلی بزرگش نمیخواد بکنی، همین یه رابطه تو تو قضا تنظیم کن، بعد میبینی نه اون زودرنجیات از بین رفته، اشکت دمه مشکته از بین رفته، هوشت زیاد شد، درست خیلی خوب شد، بحثی رو که قبلا نمیفهمیدی الان چقدر علاقه داری، خیلی هوشت زیاد میشه، میفهمی، چقدر لذت میبری، چقدر خوابای خوب میبینی، روابطت چقدر خوب شده. همین، اینو کنترل کنیم. بنده خدایی اومد پیش من، این میگه من نمیدونم الان نه دستم خوب کار میکنه، نه پام کار میکنه، نه نمیدونم باید مثلا برای این کار میز استفاده کنم، نمازمو درست نمیتونم بخونم. خیلی یعنی مثل آدم واقعا فلج بود. من 10 سال من الان دارم اینجوری نماز میخونم، نمیتونم روزه که نمیتونم بگیرم اینا. گفتم خدا وکیلی مردش هست یه برنامه بدم به رعایت کنه؟ گفت آره خدا وکیلی، و رعایت کرد. یکی 2 سال بعد من دیدمش، گفت تمام مشکلاتم حل شد، تمام مشکلاتم حل شد، دیگه نه دیگه برای نماز خوندن و سختی ها رو دارم، روزه دارم راحت میگیرم، روزه قضا هم دارم میگیرم، اصلا اون درد و مشکلات داخلی رو ندارم دیگه، دل درد ندارم، روده درد ندارم، زخم اثناعشر ندارم، زخم معده ندارم، همه چیز درست شده. همه یه قضا، یه تغذیه خیلی مهمه. این رو واقعا جدی بگیریم که حضرت میفهمد فلینظر الانسان، و قرآن میفهمد الا طعام، حسابات قضاشو ببینه چی میخوره. بچم عصبانیه، بچم داغونه، بچم بد اخلاقه، بچم بیقراره، بچم اینجوریه، شوهرم اینجوریه. بابا قضا، نظام قضایی تقویت درست بشه، همه حالشون خوب میشه. نوشیدنی ها رو به موقع خوردن، درست خوردن، روابط بینا، میره گوش کیلو 900 تومن میخره، 900 تومن شوخی نیست. بعد بلد نیست این گوشت رو چجوری بخوره، یه جوری میخوره که اصلا به دردش نمیخوره، خراب میکنه این گوشتو. یا این که نه سالم میخوره، بنده خدا زحمت میگیره که حضرت گفت آقا بدنم ضعیفه، خیلی حالم بده، حضرت فهم خب برو گوشت بخور. یه مدت رفت گوشت خورد، اومد گفت آقا هیچ فایده ای نداشت. حضرت گفت خب گوشتو چجوری خوردی؟ گفت گوشتو میپزم. خب مثل چجوری میخورن دیگه، من میپزم مثل بقیه خوردن. حضرت فهم نه، تو باید گوشتو نپزی، گوشتو باید کباب کنی بخوری. رفت رعایت کرد، ما الان گوشت رو سرخش میکنیم، هزار تا کوفت و زهرمار هم بهش میزنیم، فقط میخوام خوشمزه بشه بخوریم، ولی فایده ای نداره. بعد حالا این الان گوشت 900 تومانی رو رفته کباب کرده، رفته رستوران نشسته یه غذا سفارش داده، بعد می بلافاصله بس چای میخوره، همون یه چای یه نمیتونه قلبه کنه به یه چای میخوره بلافاصله بعدش، او یه ساعت بعد دو ساعت بعد چای خوبه بخور، نه این بلافاصله رو چای میخوره، تمام خاصیت این غذا رو به میبره، تمام اون آهنی که باید جذب بشه نمیشه. شما وقتی که ویتامین د نداشته باشید اعصابت خورده، افسردگی داری، پژمردگی داری، زودرنجی داری، بعد هم میگه زندگیم خرابه. خدا شاهده من دیدم یه خانم آقای تو مرز طلاق بودن، طلاق، زن میگه خوشم نمیاد، اعصابم خورده، میخوام جدا شم، اصلا حس شوهرشو نداشت، مرد میگفت نمیدونم چرا جن زده شد، همه ما تا چه جوری میریم سراغ جن، جن خودمونی. آقا نمیخواد قبول کنه مسیحش رو. گفتم چی میخوری؟ بشین برای من بگو ببینم. دیدم این خانم چند تا دارو غذا داره، هم داروی شیمیایی هم غذای بد. گفتم اینا رو خواهشان قطع کن. قطع هم کرد. بعد از یه مدت شوهرش گفت خدا پدرت رو بیامرزه خوب شد. دیگه نه اصلا زودرنجی داره، نه عصبانیت داره، نه غم و غصه احساس میکنه. زندگیمون شیرین شد. بخاطر الکی الکی زندگی متلاشی میشد. همین شما کم خونی داری، فقر آهن داری، ویتامین د نداری، روی تو بدنت ضعیفه، خب انتظار نداش آدم متعادلی باشی. یا یه بچت اینجوری می بچه بیچاره رو برمی‌داره میش روان پزشک و روانشناس می‌بندنش به این قرصا، این بچه اصلا خلتر میشه، روانی میشه، همش خوابه. بابا قضاشو درست کن. ببین چون ما علم رو یاد بگیریم، بریم یه جلد کتاب، دو جلد کتاب بگیریم، چقدر کار میبره؟ راجب روابط به اینها یاد بگیریم. بعد میبینیم که همه چی خوب شد، زندگی چقدر شیرین شد. اصلا نه روان پزشک میخواستیم، نه مشاور میخواستیم، نه نمیدونم بریم به سحر و جادو، بچه‌مون بستن برم یه انقدر پول بدم بچه‌مون باز کنن. بابا این بچه خودت بستیش، همین سفره تو میبنددش. این سحر و جادو کجا بود؟ حالا سحر و جادو هم هست، برو عمه ما الان برای سحر و جادو هم خب زیاد هم میشه، گفتیم در آخران زمان سحر و جادو زیاد میشه. خب روش داره که حالا من یادم رفت به من اشاره کرده بودم باید زود تموم بکنم، شرمنده هستم، از ساعت بعد یه مقدار کمتر صحبت میکنم چه دیگه برسیم، توضیح میدم ساعت بعد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.